və müxtəlif 17-18 dənə sazla icra olubdur. İnşallah ki, hətmən bəyənərlər, əziz eşitmələr.
İnşallah. Məmnunuq, ustad Xorasani.
Lütf elədiniz,
salamat olasınız.
Həmkarlarınızdan və eşitənlərdən
salamat olasınız.
İnşallah ki, xoşlar.
Bəs icazəsizlə sizin töhfə elədiyiniz dilkəş təsnifi inad mahnısını birlikdə eşidənlərimizə təqdim eləyək. Yaşayış nedir? Yaşayış sevinçtir, sestir, sükürdür. Yaşayış bahçada oxuyan sərçələrin səsidir. Damcı-damcı yağan yağışın mahnısı, bu damcılarla yuğunan güllərdir yaşayış. Yaşayış sevməkdir, sevilməkdir. Yaşayış məhəbbətdir, ürəkdən coşan hissidir. Yaşayış dəniz kimi gözəldir, gözəl. Dəniz mahnısını eşitdiniz. Əli Vətənxahın səsi ilə və şairi Bəhram Əsədi. Ahəngsazı Rıza Ağazadə. Sevgili, eşq olmasa varlıq bütün əfsanədir. Eşqdən məhrum olan insanlığa biganədir. Sevgidir, yalnız məhəbbətdir həyatın cəvhəri. Bir könül ki, eşq zövqün duymasa, qəmxanədir. Dostlar, gələn görüşə qədər hamız Allaha tapşırıyıq. خدا حافظ.
Cirami eşidənlər, hörmətli dostlar, Musiqiyə Qalibdə Ərdəbil Radiosunda təqdim olunan Xəyal Telləri unvanlı bərnamə huzurunuza təqdim oldu. Ümid ki, bu bərnamədən də razı olmuş olasınız. Bizdən ayrılmayın.
Saat 24, اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
ادامه کمک رسانی دستگاه های دولتی و گروه های جهادی به مردم درگیر برف شهرستان کوهرنگ.
فرمانده کل سپاه دومین بار در دو هفته گذشته به خوی سفر کرده تا روند خدمت رسانی به زلزله زدگان را از نزدیک بررسی کند.
دو جوان در منطقه آنتاکیای ترکیه 11 روز پس از زلزله زنده از زیر آوار خارج شدند. نخست وزیر سوریه از خدمات مستمر هلال احمر ایران به زلزله زدگان سوری قدردانی کرد.
و سفته روزانه 300 مورد تجاوز به زنان در انگلیس. نهادهای مدنی انگلیس میگویند عملکرد پلیس و دستگاه قضایی عامل رشد جرائم اخلاقی علیه زنان است.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و عرض سلام به شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. فرا رسیدن عید مبعث رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را تبریک و تهنیت عرض می کنم. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده صالحی و همکارم خانه خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی می رسانیم.
فرماندار کوهرنگ از اعزام ماشینالات برفروبی و 100 گروه جهادی به این شهرستان خبر داد و گفت بیشتر راه‌های روستایی شهرستان کوهرنگ بازگشایی شده و فقط راه 30 روستا باقی مانده که نیروهای امدادی در تلاش برای بازگشایی آنها هستند. آنطور که آقای اکبری گفته گردنه‌های این شهرستان همچنان مسدود است و راهداران در تلاش برای بازگشایی هستند.
با وجود تمام تلاش ها اما امکانات و ماشینالات موجود جوابگوی ارتفاع 2.5 متری برف در شهرستان کوهرنگ نیست.
لودر میخوان، بولدوزر میخوان، گریدر میخوان.
میطلبه که مسئولین شهرستانی، استانی و کشوری نیم نگاهی داشته باشن به این شهرستان و استان شارمال بختیاری.
مهمترین نیاز کوهرنگ ماشینالات و تجهیزات بروز و جدید برای برفروبی است که به این شهرستان گسیل شده.
شیراز قربان لودر آوردیم.
از لشکر هشت نجف آباد اصفهان اومدیم، بارمون هم بولدیزره.
یک دستگاه لودر 470 جهت کمک رسانی هموطنان کوهرنگ اعزام شدیم خدمتتون.
بسته های معیشتی و غذایی هم در راه است تا بین مردم گرفتار در برف توزیع شود.
500 بسته معیشتی خاص دهستان مونگویی، 1000 بسته معیشتی خاص بقیه شهرستان کوهرنگ و 1000 بسته 72 ساعته.
تمام دستگاه‌های امدادی خدماتی حتی نظامی انتظامی در حال برفروبی و پاکسازی معابر و خانه‌ها هستند.
قریب به 30 گروه جهادی هستند که در حال حاضر در حال تخلیه منازل و بهروبی منازل هستن.
هر جایی که نیاز باشه ما هم بحث برقراری نظم و امنیت و هم بحث کمک و مردمیانی در خدمت مردم عزیز هستیم.
وزیر کشور هم دستور داد هر آنچه برای رفع گرفتاری مردم کوهرنگ در برف نیاز است سریع تامین شود.
از خوزستان دارن کار میکنن برای اینجا، از لرستان دارن کار میکنن، از اصفهان دارن کار میکنن، همه یه مجموعه هستیم، یه پیکر واحد هستیم.
با تمام احوالات حجم سنگین برف در کوهرنگ نهایت تا 72 ساعت آینده از چهره شهر و روستاها کم و کمتر خواهد شد و زندگی عادی به مردم این شهرستان برخواهد گشت.
الان از که 13-14 دستگاه ماشینالات مختلف به استان رسیدن و همچنین تقریبا از که 34-35 نفر از همکاران و از استانهای دیگه اومدن به کمک استان و دارن کارشون رو انجام میدن.
البته نشست مدیریت پیشگیری از بحران استان چهارمحال و بختیاری هم با حضور وزیر کشور تشکیل شد. اعتبارات مناسبی هم برای سال آینده جهت پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی در استان چهارمحال و بختیاری پیش بینی شد.
وزیر کشور در ادامه سفر به شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری با بالگرد برای بررسی بیشتر وضعیت عازم بازوفت شد. مهرزاد شریف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، کوهرنگ.
امداد رسانی هوایی به روستاهای درگیر برف شهرستان‌های سمیران و فریون شهر استان اصفهان هم آغاز شده است. از استان لرستان هم خبر رسیده که در پی بارش برف و کولاک روزهای گذشته، راه‌های ارتباطی 130 روستای شهرستان علی‌گودرز همچنان مسدود است. فرماندار شهرستان علی‌گودرز اعلام کرده راه‌های ارتباطی چند روستای دیگر هم از شب گذشته بسته شده است.
فرمانده کل سپاه دومین بار در 2 هفته گذشته به خوی سفر کرد تا روند خدمات رسانی به زلزله زدگان را از نزدیک بررسی کند. سردار سلامی پس از بازدید میدانی از نحوه آواربرداری و دیدار با گروه‌های جهادی حاضر در منطقه به اردوگاه اسکان زلزله زدگان رفت و در جریان نحوه خدمات رسانی به مردم قرار گرفت. مردم خوی هم ضمن قدردانی از خدمت رسانی نیروهای جهادی از جمله بسیج و سپاه خواستار برطرف شدن برخی کمبودها شدند.
تلاش های بسیار ارزنده‌ای صورت گرفته برای ترمیم خرابی ها و همینطور نوسازی ساختمان هایی که در زلزله قبلی اتفاق افتاده که ما امروز اومدیم توی این روستا و الحمدلله مشاهده کردیم که اونها ساخته شده و نزدیک به اتمام هست و انشالله امیدواریم که برای ایام نوروز و ماه مبارک رمضان خانواده ها بتونن توی خونه هاشون ساکن بشن. گروه های مهندسی نیروی زمینی سپاه، گروه های جهادی بسیج مستضعفان و برادران عزیز مهندسی سپاه شهدا، دوستانمون در قرارگاه حمزه، همه واقعا تمام امکانات ممکن سپاه که در این منطقه وجود داره بسیج شده برای مسئله آواربرداری و عرض کنم فراهمسازی زمینه‌های ساخت و یا تعمیر واحدهایی که در زلزله تخریب شدن یا یعنی که آسیب دیدن.
روز جمعه هموطنان در شرق سواحل دریای خزر و نوار شرقی کشور شاهد بارش بودند. همچنین در همین مدت در استان فارس، جنوب یزد و شمال استان کرمان هم بارش ها رخ داد. امروز شنبه ادامه سامانه بارش‌ها همچنان فعال است، اما فقط در بخش‌هایی از شرق کشور. سازمان هواشناسی برای دیگر مناطق کشور آسمان صاف و آفتابی پیش بینی کرد. خانم ایزدی، کارشناس هواشناسی:
شنبه همچنان سامانه بارش‌ها به فعالیت خودش ادامه میده، اما تنها بارش‌ها را در بخش‌های از استان خراسان جنوبی و نواحی شمالی استان کرمان شاهد هستیم. همزمان با عبور این سامانه از مرزهای شرقی بارش‌ها در این مناطق هم به اتمام میرسه. در سایر نقاط کشور هم جو پایدار و آسمان صاف و آفتابیه. پایداری جو سبب میشه که بر میزان آلاینده‌های جوی در شهرهای صنعتی افزوده بشه و غبار در این مناطق پدیده غالب باشه و سبب کاهش کیفیت هوا و همچنین کاهش دید بشه.
دو جوان در منطقه آنتاکیای ترکیه پس از حدود 11 روز از زلزله زنده از زیر آوار خارج شدند. مصطفی آجی یکی از این جوانان بود که هوشیار از زیر آوار خارج شد و توانست خبر زنده بودنش را تلفنی به اقوامش اعلام کند. اگرچه امیدها برای زنده بیرون آمدن افراد از زیر آوار نسبت به روزهای نخست کاهش یافت، اما عملیات جستجو و نجات در برخی مناطق همچنان ادامه دارد.
مجموع آمار قربانیان زلزله در ترکیه و سوریه به بیش از 43,800 کشته و بیش از 120,000 زخمی رسید. اداره بلایای طبیعی ترکیه اعلام کرد. اکنون بیشتر تلاش‌ها بر اسکان و توزیع چادر و مایحتاج اولیه میان آوارگان متمرکز است. از زمان وقوع زلزله بیش از 4300 پس لرزه ثبت شده که این پس لرزه ها باعث ترس و نگرانی میان بازماندگان از زلزله می شود. برخی از خبرگزاری ها در ترکیه هم از نارضایتی روستاییان زلزله زده در برخی مناطق حکایت می کنند. روستاییان می گویند حدود 11 روز از وقوع زلزله گذشته اما هیچ کس برای کمک به آنها نیامده و آنها رها شدند. هماهنگ کننده ی امور بشر دوستانه سازمان ملل در سوریه هم گفت کمبود منابع و حمایت های مالی بزرگترین مانع برای کمک به زلزله زدگان سوری است و برای کمک به مردم این منطقه 4 میلیارد دلار نیاز است. مرحله دوم کمک های مردمی از فلسطین هم برای مردم زلزله زده وارد شمال سوریه شد.
دیدار رئیس جمعیت هلال احمر کشورمان با نخست وزیر و چند مسئول کشور سوریه. در این دیدار آقای کلیوند با تشریح تجربه های این جمعیت در حوادث و بلایا گفت برای امضای تفاهم نامه همکاری با سوریه و انتقال تجربه های امداد رسانی در حوادث آماده ایم. نخست وزیر سوریه هم با قدردانی از خدمات مستمر هلال احمر ایران به زلزله زدگان سوری گفت هلال احمر ایران ثابت کرد که در هر شرایطی حامی آسیب دیدگان ناشی از حوادث است و ما از رهبر رئیس جمهور و مردم ایران تشکر می‌کنیم. وزیر اداره محلی و محیط زیست سوریه هم در دیدار با رئیس جمعیت هلال احمر کشور گفت از اولین لحظه وقوع زلزله سفیر ایران در کنار ما بود و کمک‌های مؤثر و مفیدی از ایران به ما رسید. همچنین نهمین هواپیمای حامل کمک‌های بشردوستانه ایران در فرودگاه حلب سوریه به زمین نشست. این هواپیما حامل 12 تن مواد غذایی برای مردم زلزله زده شهر حلب است. تاکنون 26 کشور جهان بدون توجه به تحریم‌های آمریکا کمک‌های خود را در قالب 130 هواپیما برای مردم زلزله زده سوریه ارسال کردند. حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری خطیب نماز جمعه تهران با انتقاد از حکومت‌های ظالم جهان رفتار غرب در مخالفت با کمک رسانی به زلزله زدگان سوری را نشانه ارتجاع و عقب افتادگی آنها دانست.
اتفاقی که افتاده اتفاق بسیار زشتیه برای جامعه جهانی امروز. واقعا چی باید گفت؟ از سقوط اخلاقی مخصوصاً امریکا، اروپا خیلی امتحان بدی دادن، یعنی از خودشون سبوعیت نشون دادن و باطن کثیف و پلید خودشون رو نشون دادن. جامعه این مجموعه هم هستن اسمشون هست سازمان‌های جهانی، اینا معلوم شد که چقدر بی‌خاصیتن. خب یه ملتی که جنگ زده هست حالا زلزله زده هم شده، شما باید اینجور تحریمی باش عمل کنید؟ اینجا جاییست که او رو همچنان در تحریم نگه دارید. چقدر شما عقب افتاده هستید و چقدر سقوط کردید از نظر اخلاقی. این وضعیتی است که متاسفانه ما داریم، ولی انشاءالله با عنایت الهی، با همت ملت‌های منطقه و ملت عزیز ایران، انشاءالله از آلام این دو ملت عزیز مخصوصا ملت شریف و مقاوم سوریه انشالله کاسته بشه و این روزها رو بتونن انشالله ازش بگذرن.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. مدیر کل بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه استقبال فروشگاه‌های زنجیره‌ای از طرح فجر تا فطر بیشتر شده گفت این طرح تا پایان ماه رمضان ادامه خواهد داشت. آقای امرالله افسود بر اساس این طرح مقرر شد که حدود 34 قلم کالای اساسی و مایحتاج عمومی مردم اعم از برنج، مرغ، گوشت قرمز، روغن، لبنیات، حبوبات، چای و کنسرو ها با تخفیف 10-25% عرضه شود. مدیر کل بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت امسال عید و ماه مبارک رمضان با یکدیگر تقارن دارند و خرید مردم بیشتر خواهد شد و وظیفه ما این است که کالا به وفور و با قیمت ارزان در دسترس مردم باشد.
38مین جشنواره موسیقی فجر آغاز شد. در این دوره از جشنواره بیش از 2000 هنرمند در 6 روز به اجرای برنامه پردازند. در تهران 7 سالن میزبان هنرمندان و مخاطبانند. در نخستین شب این رویداد و در تالار وحدت، ارکستر ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان به روی صحنه رفت. در فرهنگسرای ارسباران هم در بخش اجرای سرود 38مین جشنواره موسیقی فجر، گروه سرود تهران همخوانی کردند. در کوشک هنر باغ کتاب تهران نیز موسیقی نواحی کشور که در نخستین نوبت به موسیقی کتول اختصاص داشت نواخته شد.
برخورد قانونی با هر گونه تخلف در حوزه لوازم خانگی. سرپرست اداره کل بازرسی کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت گفت عملکرد واحدهای تولیدی، توزیعی و صنفی لوازم خانگی به دقت رصد می شود و دست مشاهده هر گونه تخلف احتکار، عرضه نکردن کالا و گران فروشی با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
بررسی های میدانی خبرنگار ما حکایت از افزایش قیمت برخی اقلام لوازم خانگی در بازار داره.
یه گریزی زدن که مقدار جنس های گران کردم.
تقریبا 10%, 12%.
شاید حدود 20-30 بعضی جاها 40% افزایش قیمت داشتن.
این بخش هایی از گزارش یک ماه پیش ما درباره افزایش خودسرانه برخی تولید کنندگان لوازم خانگی بود.
اکبر پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی:
ما متوجه شدیم بعضی شرکت ها بین 10-15% کالاشون رو گران کردن بدون اینکه مجوز داشته باشن.
حالا بعد از گزارش یک ماه بار دیگر سری به بازار لوازم خانگی زدیم.
ظرفشویی رو ما میفروختیم 15,200، الان میدیم 26,500.
جاربرقی که تا دیروز ما مثلا خرید خودمون میشد 6,700، امروز مثلا باید بخریمش 8,200.
و باز سریال تکراری عرضه قطره چکانی و کاهش عرضه با هدف افزایش قیمت.
نبود نظارت کافی و تعلل در تصمیم گیری به موقع موجب بی‌ثباتی این بازار شده.
قیمتا خیلی نوسان داره، خیلی بالا پایینه، هر کس قیمت خودش رو میگه.
طرف میاد اینجا میگه آقا اصلا این بخاری چن، این کولر چن، بهش میگم اینقدر، میگه آقا مثلا مغازه بالایی یا مغازه چات، مغازه بالاتر مثلا بالاتر به من گفتن یا پایینتر به من گفتن.
ثبات نباشه همه چی دوباره میریزه به هم. یه زنجیره است که پشت سر هم دیگه است.
اکبر پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی:
سازمان حمایت برای 5-6 قلم کالای اساسی که امروز مردم درگیرن باهاش، برای یخچال، لباسشویی، ظرفشویی، کولر آبی، اینا رو باید یک کارگروه مجزا بذاره، نه اینکه بخواد 6 ماه طول بکشه رسیدگی بکنه، بعد 6 ماه خب اون شرکت افزایش قیمتش رو داده، کالاش فروش رفته، تازه میخواد بررسی کنه پرونده آیا بشود یا آیا نشود.
با این حال مسئولان سازمان حمایت معتقدند این افزایش قیمت‌ها غیرقانونی است و با متخلفین برخورد خواهد شد. قاسم پالوج سرپرست اداره کل بازرسی کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت:
جلساتی با شرکت‌ها برگزار شد، مخاطبات لازم با شرکت‌ها صورت گرفت که هر گونه افزایش قیمت بدون طی فرایند قانونی فاقد وجاهت است و در این خصوص این افزایش‌های خودسرانه از سوی سازمان رصد میشه و با متخلفین برخوردهای قانونی هم صورت خواهد گرفت.
مهدی اناری، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر آموزش و پرورش در سفر به قم با حضور در بیمارستان شهید بهشتی از دانش آموزانی که دچار مسمومیت شده بودند عیادت کرد. آقای نوری ضمن عذرخواهی از خانواده ها قول پیگیری این موضوع را داد. حادثه مسمومیت دانش آموزان قمی از آذر ماه در برخی از مدارس دخترانه قم تکرار شده که نگرانی دانش آموزان و والدین آنها را در پی داشته است.
در رابطه با علت این موضوع تیمی را تعیین کردند با مدیریت معاون درمانشون، کمیته ملی ویژه‌ای رو که با متخصصین و بخش‌های مختلف کار تکمیلیشون داره انجام میشه. من از خدای وزیرم سوال کردم، یه سری آزمایشات دارم که دادم به مراکز آزمایشی یا انستیتوهای مهم کشور دارن انجام میدن و دیگر مجموعه هم دارن بخش‌های دیگر رو بررسی میکنن که ما منتظر نتیجه قطعی هستیم.
در شبانه روز گذشته 715 نفر در جهان به سبب ابتلا به کرونا درگذشتند. ژاپن با 172 فوتی و آمریکا با 153 جان باخته بیشترین آمار فوت شدگان را ثبت کردند. پس از این دو کشور برزیل با 120 فوتی قرار دارد. در همین مدت بیش از 109,000 نفر در جهان به کرونا مبتلا شدند که بیشترین آمار ابتلا به ترتیب در ژاپن با 21,300، تایوان با 16,700، روسیه با 14,700 و امریکا با 13,400 مبتلا ثبت شده است.
ثبت روزانه 300 مورد تجاوز به زنان در انگلیس. نهادهای مدنی انگلیس میگویند عملکرد پلیس و دستگاه قضایی عامل رشد جرائم اخلاقی علیه زنان است. به گفته آنها فقط 1/100 عاملان این جرائم به مجازات محکوم میشوند.
ایوت کوپر، نماینده مجلس و مسئول رسیدگی به امور وزارت کشور در حزب کارگر انگلیس، گزارش از وضعیت جرایم، اقدامات پلیس و نظام دادگستری در انگلیس ارائه و آمار هولناکی بیان کرد.
امروز در این کشور روزانه به 300 زن تجاوز جنسی می شود. 200 مورد از این تجاوزها گزارش می شود و احتمالاً فقط 3 نفر از افرادی که به زنان در این کشور تجاوز می کنند مجازات می شوند. این آمار شرم‌آور است، اما شرم‌آورتر این که وزارت کشور برای تغییر این وضعیت اقدامی انجام نداده.
افزایش شمار تجاوز و جرایم علیه زنان و دختران در انگلیس و رسیدگی نشدن به شکایت آنان مدت هاست نهادهای مدنی حامی حقوق زنان در این کشور را به اعتراض و واکنش های انتقادی واداشته است. جین باتلر، مدیر سازمان خیریه بحران تجاوز:
داستان رسیدگی به تجاوز جنسی در نظام دادگستری این کشور بسیار غم انگیز است. قربانیان آزار و تجاوز جنسی به امید رسیدگی به پلیس شکایت می کنند و انتظار دارند مجرمان مجازات شوند، اما عدالت در این دادگستری اجرا نمی شود.
انتقادها از عملکرد پلیس و قوه قضاییه انگلیس در حالی افزایش یافته که در حدود 1 سال اخیر 4 وزیر کشور، 4 وزیر ناظر بر عملکرد پلیس، 3 وزیر دادگستری و 3 دادستان کل برای آنچه که بهبود شرایط در این کشور اعلام شده تغییر کردند. ایوت کوپر، نماینده پارلمان انگلیس:
وضعیت پلیس کشور نگران کننده است. قربانیان تجاوزهای جنسی بی پناه ماندند، اما متجاوزان در جامعه رها شدند و از هر 20 جرم به 1 جرم رسیدگی و مجرم مجازات می شود.
بی اعتمادی به پلیس و انتقادها به این شرایط در جامعه نیست افزایش یافته است. یک شهروند انگلیسی:
شرایط وحشتناکیه. به گفته فرماندهان پلیس، پرونده جرایم صدها پلیس از جمله جرایم جنسی اونها در دست بررسیه. این شرایط عمیقاً به اعتماد ما به پلیس آسیب رسونده. همه پلیس ها افراد بدی نیستند، اما اگه من دچار مشکلی بشم واقعا نمیتونم به پلیس اعتماد کنم.
روزنامه گاردین پیشتر نوشت افزایش پرونده مربوط به جرایم پلیس از جمله تجاوز آنان بر نگرانی ها در این کشور افزوده است. بر اساس گزارش نهاد ناظر بر عملکرد پلیس انگلیس، همکنون بیش از 1000 پرونده مربوط به جرایم مختلف از جمله فساد اخلاقی مربوط به نیروهای پلیس در دست پیگیری است. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
رئیس جمهور امریکا گفت 3 شیء ساقط شده بر فراز این کشور اهداف جاسوسی نداشتند. جو بایدن 2 هفته پس از ساقط کردن بالونشینی گفت این اشیاء پرنده با هدف تحقیقات علمی و هواشناسی به پرواز درآمده و امریکا از چین برای هدف قرار دادن آنها عذرخواهی نمی کند. بایدن این را هم گفت که برای رقابت و نه درگیری با چین تلاش و به زودی با رئیس جمهور چین صحبت می کند. ساقط کردن بالونهای چینی به تشدید تنش میان پکن و واشنگتن منجر شده و چین تهدید به مقابله به مثل کرده است. امریکا پیش از این ادعا کرده بود چین از این بالون‌ها برای جاسوسی استفاده کرده. تد کروز، سناتور جمهوری خواه ایالت تگزاس، در پیامی نوشت بایدن یک جنگنده 200 میلیون دلاری را به پرواز درآورده و با یک موشک 400 هزار دلاری بالونی به قیمت 12 دلار را هدف قرار داده که ممکن است متعلق به یک باشگاه تفریحی بوده باشد. نماینده ایالت تگزاس به کنایه در حساب کاربریش در توییتر نوشت اگر بخواهیم انصاف را رعایت کنیم باید بگوییم بایدن بازدارندگی قدرتمندانش را در برابر تمامی باشگاه‌های علمی دبیرستان‌ها که ممکن است به امریکا حمله کنند به کار گرفته است.
چند خبر کوتاه. شبکه تلویزیونی المیادین در خبر فوری به نقل از منابع آگاه در شهر تدمر سوریه گزارش داد در حمله عناصر تروریستی داعش در حومه شرقی حمص 53 شهروند سوری شهید و 6 نفر دیگر زخمی شدند.
پیکر شهید تازه تفحص شده علیرضا بادران بعد از نماز جمعه از مصلی قدس قم تا گلزار شهدای علی ابن جعفر علیه السلام تشییع شد. علیرضا بادرام از تیپ القدیر یزد 4 خرداد 1367 در منطقه عملیاتی شلمچه شهید شد. پیکر شهید یونس یوسف زاده مسعود شهید تازه تفحص شده دیگر دفاع مقدس هم پس از تشییع در شهرستان فردیس کرج در بهشت سکینه این شهر به خاک سپرده شد. یونس یوسف زاده مسعود در 21 سالگی در عملیات خیبر شهید شد.
بخش اول تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه به طول 36 کیلومتر به پایان رسید. با اجرایی شدن این طرح آبگیری آزمایشی دریاچه ارومیه هم آغاز شد.
غلامرضا کریم الهی در 92 سالگی در رشته زبان و ادبیات فارسی دکترا گرفت و با نمره 20 از دانشگاه ارومیه فارغ التحصیل شد.
29مین دوره مسابقات بین المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران امروز شنبه در تهران آغاز می شود. به گفته مسئول برگزاری این رقابت ها استقبال کشورهای اروپایی و بانوان از حضور در این رقابت ها چشمگیر بوده است.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت حدود 50% محصولات تولید شده در بخش کشاورزی از مزرعه تا سفره به ضایعات تبدیل می شود. علیرضا مهاجر افزود زایاد در محصول سبزی بیش از 70%، سبزیجات بیش از 40% و در مبقی محصولات بین 20-25% است که به طور میانگین عددی حدود 50% را نشان می دهد.
کتاب سرباز خدا با موضوع سردار سلیمانی به همت مرکز اسلامی امام مهدی در ایتالیا منتشر شد. این کتاب درباره تلاش سردار سلیمانی برای دفاع از مردم ستم دیده و شامل مجموعه ای از پیام‌ها، افکار و نامه‌های سردار سلیمانی است.
فرانسه 5 روز متوالی صحنه برگزاری اعتصاب‌ها و تظاهرات در اعتراض به طرح تغییر قانون بازنشستگی بود. معترضان این قانون را ناعادلانه و غیر قابل توجیه می‌دانند.
و اعتصاب کارکنان در 7 فرودگاه بزرگ آلمان باعث سرگردانی 295,000 مسافر شد. اتحادیه اصناف آلمان در اعتراض به پایین بودن دستمزد کارکنان فرودگاه‌های فرانکفورت، مونیخ، هامبورگ، هانوفر، دورتموند، اشتوتگارت و برمن را به اعتصاب از اولین دقایق بامداد جمعه فراخواند.
همکارم آقای علی راقی و خبرهای ورزشی.
به نام خدا، سلام، شبتون بخیر. تیم بانک شهر به فینال 7 دوره مسابقات کشتی آزاد جام باشگاه جهان راه یافت. نماینده کشورمان در فینال که امروز در سالن 7 تیر تهران برگزار می شود مقابل نماینده روسیه به میدان می رود. تیم بانک شهر برای رسیدن به فینال 10-0 گرجستان و 9-1 قزاقستان را شکست داد. نماینده روسیه هم با برد تیم‌های هند و ارمنستان به فینال رسید. محمد کیا دروندسری ملی پوش تیم اسکی کشورمان جواز حضور در فینال مسابقات مارپیچ بزرگ قهرمانی جهان را کسب کرد. نماینده شایسته اسکی کشورمان که روز گذشته موفق شده بود در رقابت‌های مقدماتی با کسب امتیاز لازم به مسابقات اصلی و فینال مارپیچ بزرگ راه پیدا کند، امروز با کسب رتبه 55 و قرار گرفتن در جمع 60 اسکیباز برتر جواز حضور در دور دوم و فینال را به دست آورد. تیم ملی اسکی کشورمان با ترکیب 4 نماینده مرد و 4 نماینده زن در این مسابقات حضور دارد. نمایندگان مرد کشورمان فردا در رشته مارپیچ کوچک مسابقه خواهند داد. تیم زباهن عنوان قهرمانی لیگ برتر وزنه‌برداری کشور را از آن خود کرد. تیم‌های ملی حفاری اهواز و سایپا نیز دوم و سوم شدند. میر مصطفی جوادی وزنه‌بردار تیم ملی حفاری هم در دسته 89 کیلوگرم عنوان بهترین وزنه‌بردار را از آن خود کرد. تیم فوتبال سپاهان اصفهان در بازی تدارکاتی مقابل زنیت روسیه 2-0 پیروز شد. در این دیدار که در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار شد، محمد قربانی و محمد دانشگر برای سپاهان گلزنی کردند. محمد رضا ساکت مدیر عامل باشگاه سپاهان با بیان اینکه تفاهم‌نامه بین دو باشگاه برای مدت 2 دیگر تمدید شد، از برگزاری بازی دوستانه بین تیم‌های بانوان دو باشگاه خبر داد. ساپینتو سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران که در تمرین امروز آبی پوشان از محرومیت 4 جلسه‌ای خود آگاه شد، اعلام کرد اگر با عذرخواهی 2 جلسه از محرومیت او کاهش پیدا می‌کند، مشکلی با عذرخواهی ندارد. بر اساس حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، در صورت عذرخواهی ساپینتو از جامعه فوتبال کشور، محرومیت 4 جلسه‌ای وی به 2 جلسه کاهش خواهد یافت. و و تیم فوتبال فولاد خوزستان برای بازی در مرحله یکشتم پایانی لیگ قهرمانان آسیا اولین جلسه تمرینی خود را در دوحه برگزار کرد. دیدار فولاد ایران و الفیصلی عربستان ساعت 18:30 دقیقه دوشنبه اول اسفند در ورزشگاه از سمامه برگزار می شود. ممنون از همراهیتون.
امروز شنبه 29 بهمن 1401 هجری شمسی، 27 رجب 1444 هجری قمری و 18 فوریه 2023 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:24 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:48 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
دریا را گو دل از ما مهربانان مشکنی.
صدای مهربانی، صدای همیشه ماندگار. شبکه استانی صدای مرکز آذربایجان شرقی، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز
و موج ای ام، ردیف 1026 کیلوهرتز.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کویر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اقرا، به اسم رب تو آغاز می کنم، برگی به گفتگوی شما باز می کنم. از کوه نور تا به حرا بین عاشقان، عرض ارادتی به تو ابراز می کنم. ای خدایی که راه ها رو هموار میکنی، گره ها رو باز میکنی، امید رو به ناامیدان بر میگردونی، دل ها رو خوشنود میکنی، شهرها رو میگشایی، گرفتاران رو گشایش میبخشی، دستان ما رو رها مکن و ما رو در کنار حرم امنت نگهدار. الهی شکر که کلی دوست خوب و پایه داریم، اونم از جای جای ایران جان. دوستان سلام، خوش آمدید به شبهای ایران. امشب از طریق امواج عشق و روشنایی از طریق رادیو میهمان استان آذربایجان شرقی شدید و این سعادتی بزرگ هست برای ما. شبتون بخیر دوستان عزیز، دوستان نازنین، خوش آمدید به شبهای ایران از جای جای ایران. سلام بر شما مردم نازنین ایران و سلام بر مبعث بهاری ترین فصل گیتی. سلام بر مبعث فصل شکفتن، فصل شکفتن گل سرسبد بوستان رسالت. سلام بر مبعث روزی که گلهای ایمان در گلستان جان انسان شکوفا شد. به سطح پیامبر مهربانی ها مبارک. مبعث پیام خیزش انسان از خاک تا افلاک هست دوستان، انفجار نور و ظهور همه ارزش ها در صحنه حیات بشر. به سطح حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمت همه شما عزیزان تبریک میگم. امشب میخواییم با شما صحبت بکنیم از این ایام زیبا، از این اعیاد خجسته، در بامدادی زیبا، بامدادی که آذین بسته شده به نام محمد. اینجا تبریزه و ما در بامداده یک عید سعید و یک صبح ماندگار و یک حماسه تاریخی در بامداد 29 بهمن ماه سال روز قیام تبریزیان آزاده و قهرمان با شما همراه خواهیم بود. مجدداً عید رسالت رو و سال روزه شرف آفرینی، حماسه آفرینی و تاریخ سازی اهالی تبریز رو، مردم تبریز رو خدمت همه شما عزیزان تبریک میگم دوستان. امشب میخواییم با شما از این اعیاد زیبا صحبت بکنیم و در کنار اونها از خاک و ریشه و اصل و اصالت بگیم. آخه یکی از اصلی ترین پایه های شخصیت سالم داشتن اصالته و یکی از پایه های جامعه موفق آدمای ریشه دار و اصیلی هن که جونشون در میره برای خاکی که در اون ریشه دارن. درسته؟ جهان بهشت وصال محمد است امشب، چراغ ماه بلال محمد است امشب، زمین مکه گل انداخته ز بوسه نور، خدیجه محو جمال محمد است امشب. منتظر پیام های تبریک شما دوستان نازنین هستیم در این شب زیبا، در این بامداد خجسته و این عید سعید. حتما با ما همراهی بفرمایید. از صدای مرکز آذربایجان شرقی از تبریز قهرمان در خدمت شما عزیزان هستیم در بامداد 29 بهمن ماه، این روز تاریخی و طلایی و این عید سعید و خجسته. 0414-33-1269-33-1270 شماره های تماس برنامه و 30413 شماره پیامک برنامه است. عیدتون هزاران بار مبارک باشه دوستان.
ای جهانی چایگانم، جان سنم قربان پیمبر، ای سفالی بیکرانم سنسیزالم گل سلینش چشمه چشمه لب نرینم بال سوزدی دلدو آلم عطر مشکو انبرینم اولدی خورم نسل آدم ای جهان ایچ رایگاه جان سنه گربان پیم بر ای سفالی بی کرانه سنسی زالم گانسانه اینه یشمه چشمه لب نرینده آن سوزندی دلده آله حتر مشکو انبرینده قلبی خورم نسل آده هر کی میچی ساورینده از قلبی باورینده ای جهان ایچ مهربان نکلاران دی جهل و جاهل تودی ماتم یر ازنده نور جلان دی سن سلامت می کتردین خلگیل بیمار اولاندا نسل حریت یتردین ظلمیل دنیا دولاندا ایندی یوردومدن اوزنمش آیه آیه
دوستان عزیز، امروز روز تکوین آیه های رسالت، روز تجلی رحمت الهی. زیباترین تصویر از بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و جهان پیش از اون در کلام امیر مؤمنان و در بیان ایشون آمده. آن پروردی مکتب محمد در نهج البلاغه می‌فرمایند پروردگار رسولش محمد را در هنگامی فرستاد که فاصله قطع رسالت‌های آسمانی و وحی الهی به درازا کشیده بود. مردمان در خواب بلند بی‌خبری فرو رفته و فتنه‌ها کمر به تباهی آفرینی بسته بودند. آتش جنگ‌ها زبانه می‌کشید. دنیا تیره بود و پرفریب. خزان زده بود و یأس‌آفرین و بی‌برگ‌وبار. خشکسالی معنویت بود و قحطی حقیقت. نشانه های هدایت فرسوده و پرچم های گمراهی افراشته بود. روزگاری بود میوش فتنه، خوراکش مردار و کسب و کارش آلوده. در دلها هراس بود و در دستها شمشیر که در این هنگام خداوند پیامبرش محمد را برانگیخت. و پیامبر رحمت با خود رحمت آورد، اصالت آورد و با رسالتش انسانها رو به تعالی رسوند. امشب دوستان عزیز در این شب زیبای عید، در این شب خجسته که هم عید مذهبی ما، بزرگترین عید مسلمان ها هست و هم برای ما، برای ایرانی ها، برای آذربایجانی ها، برای تبریزی ها یک روز خاصی، یک تاریخ خاصی، یک روز تاریخ سازه، میخواییم با شما همونطور که گفتم از اصالت بگیم، از ریشه بگیم. ما که مردمانی هستیم که ریشه های عمیقی در این خاک داریم. میگن برای اصیل بودن کافیه که دروغ نگی و بدونی که آغاز اصالت خوب همینه که نخوای چیزی باشی که نیستی. امشب میخواییم با شما از ریشه، از اصالت بگیم. البته بیشتر اصالت و ریشه اجتماعی افراد. میگن اصالت رو نمیشه به ارث برد، نمیشه خرید، نمیشه عداشو در آورد، نمیشه با بزک دوزک ظاهری بهش رسید. اصالت واقعی به محیط زندگی ما، تربیت ما و تلاش ما برای دونستن و تغییر در جهت انسان بهتر شدن بستگی داره. اما این انسان بهتر شدن چگونه خواهد بود و این اصالت و ریشه رو شما در چه میبینید؟ با ما حتما صحبت بفرمایید. 041-33-1269-33-1270 و شماره پیامک 3413 فراموش نشه. شنیدیم میگن اصالتاً کجایی هستین؟ اصالتاً کجایی هستین؟ اصالتاً همه ما ایرانی هستیم و خون ایرانی در رگ‌های ما میجوشه، عرق وطن داریم و دلمون همیشه، قلبمون همیشه میتپه برای ایران. ریشه در این خاک داریم ما. اما در شب‌های ایران که امشب از استان آذربایجان شرقی در خدمت شما عزیزان هستیم، میخوایم خیلی کوچولو شما رو ببریم به سفر به یک استان بسیار زیبا. میخوایم بریم زنجان و با همکار عزیزمون در مرکز زنجان همراه بشیم که ایشون هم میخوان برای ما از اصالت بگن. به اتفاق بشنویم. به نام خدا. ایرانیان عزیز سلام، شبتون بخیر. مبعث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمت شما ایرانیان، هموطنان عزیز تبریک میگم. عزیزان با شما همراه هستم از زنجان. میخواییم با همشهریای عزیزمون در خصوص اصالت صحبت بکنیم. اینکه اصلا حفظ اصالت چقدر بهمون کمک میکنه موضوع صحبت ما با زنجانی هست. با ما همراه باشید. آقا اهل کجایید؟
محل زنجان هستم.
محل تولد؟
محل تولدم زنجانه، ولی خب بزرگ شده کرجم و یه سالت هم برمیگم به زنجان.
پدر، مادر، پدر بزرگ، جدتون به کجاها برمیگرده؟
روسای تازه‌کند تارم.
چقدر میرید اون ورا؟
توی این فصلی کم کمتر میریم، ولی خب فصلهای دیگه شاید هفته یک بار، دو هفته یک بار هم بریم. محله پدریمونه دیگه، بیشتر به خاطر همون دید و بازدید و به خاطر پدر بزرگ و مادر بزرگ و اینا میریم.
این اصالت رو حفظ کردن فکر میکنید چه منفعتی برای من انسان داره؟ یا اگر ازش بیگانه بشم چه میشه؟
خب این همه چی اصالت آدمه، یعنی اینکه الان جوری شده که سعی میکنن کس دیگه ای باشن. یعنی ما اکثرا دوست داریم که شبیه فرهنگ یک کشور دیگه ای باشیم، یک کشور دیگه دوست داره فرهنگش شبیه ما باشه. چون هر کسی یک سنتایی داره، یه اصالتی داره که به نظر خود من خیلی خوبه. همه اصالت ها خوبه، همه فرهنگ ها خوبه، و اینکه چطوری در واقع اجرا بشه، چطوری استفاده بشه اون مهمه.
حاج خانم اصلیت هم مال کجایی؟
اهل زنجانم.
یعنی محل تولد زنجان؟
زنجانیم بله.
پدر، مادر؟
نه، مامانم هم که خودش اهل زنجانه، بابام نزدیک این زنجان یه اژدهاتو هستش که مال اونجاست، ولی از 7 سالگی زنجان اومده.
الان یعنی خودتون چند سالتونه؟
من 67.
67. این که اصل و نسبمونو گم نکنیم و گم کردن اصل و نسب چه آسیبی میرسونه؟
خیلی زیاد آسیب میرسونه بهمون. از دیگه خودمونو گم میکنیم، نمیدونیم کی هستیم اصلا. به هر حال بیگانه میشیم.
و هیچ دلتون برای اجداها تو تنگ میشه؟ هیچ رفتید
از برای مثلا گردشینا چند بار رفتیم؟
دوست داری بازم بریم اونجا یه دور بزنیم؟
آره حتما اگه بتونم انشالله میرم.
آقای سالت هم مال کجایی؟
ایجرود روستای دورمشکان.
میرید اونجا؟
سالی دو سه بار میرم سری میزنم.
چقدر دلتون برای اون روستا تنگ میشه؟
خیلی، چون از خاک اونجا میدم. طبیعتاً دوست دارم هر موقع میرم واقعا دلخوش میشم، برمیگردم دوباره.
دلخوش میشه؟ چی باعث میشه؟ خاکشه؟
100% اونو دیگه.
چطور میشه بعضیا این اصالت رو فراموش میکنن؟
اونایی که ریشه ندارن، خب کلا میخوان اصالتشون رو قایم کنن، ضعیفن در واقع به خاطر اینا.
این بخش گزارشی رو از زنجان شنیدید. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.